ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی، دوستان نازنین، هر جو که هستید چا تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 29 ماه نوامبر 2015 برابر با 8 آذر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه گفتگو داریم با جناب آبتین آینه. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. ترانه از مرضیه رو با هم می‌شنویم. ترانه ای گل.
قرار من تو بودی رفتی. در این دیار بیقراران قرار من تو بودی رفتی.
دوستان نازنین، همونطور که قبلا خدمتتون اعلام کردم گفتگو کنیم با جناب آبتین. درود بر شما جناب آبتین.
درود بر شما دکتر زری عرفانی. روز بر شما خوش باد.
روز شما هم خوش باد و با سپاس از این که امروز وقتون در اختیار ما قرار دادید. میدونم که گرفتاری بسیاری الان دارید. شما کتاب‌های رو در دست تألیف دارید و کتاب شعر بادستان رو دارین به انجام می‌رسونید. به هر حال از اونجایی که شما پژوهش‌های زیادی دارید در چه در زمینه تاریخی و چه در مورد مسائل روز، الان تحولاتی که در منطقه انجام شده و داره انجام می‌گیره خیلی قابل تأمل هستش. از طرفی رژیم ایران رو به بازی دارن می‌گیرن و میره میشینه پای میز مذاکره. رژیمی که یک همچین شرایطی داشته، یه وقتی محور شرارت بوده و الان هم مورد تحریم هنوز. به هر حال از طرفی هم میبینیم که اتفاقاتی که میفته در ترکیه و اینکه ترکیه هواپیمای روسی رو سرنگون میکنه، بعدم تصمیم گیری های روسی است که میخواد که تحریم اقتصادی بکنه و سیاسی ترکیه رو. از طرفی هم باز میبینیم که کامیون حامل سلاح از ترکیه به بلژیک برده میشده، این کشف میشه. از طرفی هم باز اسکار لافونتن که گروه چپ آلمان هستش، حزب چپ آلمان هست، صحبت میکنه و میگه که داعش با سلاح آلمانی برای آدم میکشه و ترور میکنه. خب ما مایل هستیم که نظر شما رو و تحلیل شما رو در مورد این شرایطی که الان اتفاق افتاده بدونیم و چه چشم اندازی رو برای ایران میبینید. بفرمایید لطفا.
با درود دوباره به شما و شنوندگان گرامیتون. من آبتی آینه هستم. میخواستم اگر زمانی باشه من اندکی به تاریخچه چگونگی ساماندهی این اسلامی که همکنون بر سر کار هست و داعش رو از اون بسیار سخن میگویند داشته باشم. ببینید در بحبوی پیش از انقلاب اسلامی در ایران، گروه های کشورهای غربی بر این باور بودند که اگر بخواهند سدی در جلوی امپراتوری شوروی پیشین یا اتحاد جامعه شوروی داشته باشن، آلترناتیو بزرگی میتونه در واقع کشورهای اسلامی باشه و یک کمربند سیاه یا سبزی رو در جلوی اتحاد جامعه شوروی بکشن. و بر این چارچوب کنفرانس های گوناگونی داشتن و این برایند را پیگیری کردن که در واقع از خیزش مردم ایران هم استفاده یا سوء استفاده کردن و از همون حمله اتحاد جامعه شوروی به افغانستان تمام اینا این کرمان سبز سیاه رو برپا کردن. آنها به چگونگی به این خیزش ها آگاهی کاملی نداشتن یا شناخت خوبی از اسلام نداشتن یا در واقع در اون موقع میخواستن یک مسئله مهمی و نام اتحاد جامعه شوروی رو ناکام کنن یا از میان بردارن یا کمرنگ کنن تا بتوانن به خواستای کوتاه مدت و میان مدت خودشون برسن. یاد آن هست در آن موقع آقای ریگان از همین آقای بن لادن و در واقع همون گروه های القاعده ای که با دلارهای نفتی عربستان و ارتش پاکستان و پشتیبانی و سازماندهی کشور آمریکا کشورهای دیگه وجود اومد، بلافاصله از اون جنبش و خیزش های خودشون تونستن در ژرفای اسلام همون چیزی که محمد انجام داده بود، همون تقیه و فریبی رو که انجام داده بود انجام دادن و به قدرت رسیدن تونستن در واقع خواستای اسلامی خودشون به انجام برسن. در واقع به گونه پشت پا به دیدگاه و تفکر اندیشایی غربی زدن، هرچند کشورهای غربی هم بعدشون نمی آید و خواستار این هستن که با بودن اسلام مردمان این سرزمین ها در بربریت و در واپسگرایی گیر بکنن و نتوانن از یک ژرفای اندیشه برخوردار باشن که بتوانن سرنوشت خودشون رو ورق بزن. در هر صورت این با انقلاب ایران این چگونگی به انجام رسید و اون دیدگاه اسلامی یا تروریست اسلامی که هم اکنون به گونه های گوناگون به نادروغ در واقع میخواهند به گونه اسلام را جدا کنند، از شاخهای گوناگون به پردازن و بگویند در اسلام نام محمدی و اسلام در واقع رحمت و رحمانی وجود داره که این اسلامی که داعش و گروه تروریستی باش انجام میدن این کارا را انجام میدن ربطی نداره، از گفتن رئیس جمهور آمریکا گرفته تا تمام سران کشورهای گوناگون تا کشورهای اسلام زده شوربختان این مسئله رو بهش میپردازن و دروغهای تاریخی و دروغهایی که واقعا در بستر تاریخ در ژرفای تاریخ 1400 ساله راهی نداره. اسلام از روز نخست ایدئولوژی بوده، یک ایدئولوژی کاملا سیاسی بوده و در خواهان قدرت بوده و طبق صدها آیه و چندین و چند سوره در قرآن اینا به راحتی و به آشکاری نوشته شده. من فکر کنم این شانس رو شنوندگان شما داشتن که در برنامه‌های گوناگونی که من خدمتشون و خدمت شما مدیر محترم رادیو پارس فرستادم این رو اشاره کردم و در برنامه‌های گوناگون پرداخته شده. ولی باری ما بپردازیم به این وضعیت. در این وضعیت که همکنون هست می شود گفت کشورهای گوناگون به گونه گیر افتادند. اسلام آمده یک منطقه رو گرفته، داعش، حکومت اسلامی عراق و شام، منطقه رو که بازم برایند برخوردهای نادرست کشورهای غربی بوده و حتی سرزمین ما که سرزمین اشغال شده ما وقتی جمهوری اسلامی تمام اینا نقشی داشتن و وجود آوردن داعش و داعش الان بر منطقه از عراق و شام یا سوریه حاکم هست و این سیستم اسلامی که بر اونجا حاکم شده است و فرمان روایی و فرمان فرمایی می کند یک سیستم کاملا اسلامی هست که مثل دیدگاه صدر اسلام، پیغمبرش، قرآنش، خلفای راشدین و تمام خلیفه‌هایی رو که در این 1400 ساله داشتن انجام میدن. منتها این سیستم در قرن 21 نمیتواند اون توانایی گذشته رو انجام بده. تمام این تروریسمی که به وجود آورده شده و این ترورهایی که وحشت سرزمین‌های گوناگون به وجود آورده و مردم در هراس هستن، 1000 آن کشتار و جنایت‌هایی که از صدر اسلام و در این فاصله انجام شده نیست. یعنی زمانه اجازه نمیده که این کشتارها گسترده بشه. یادمون هست در بعد اینکه کوبانی را در یک سال نیم دو سال پیش داعش گرفت و اون کشتار 750 نفر مرد کرد کرد و معذرت میخوام ایزد شهر چنگال و شنگال رو گرفتن، اون 750 نفر ایزدی رو کشتن و زناشون 3000 زن و کودک رو مثل صد به اسم بردگی گرفتن و آنها رو فروختن و دست جمعی بهشون تجاوز میکردن به عنوان کافر و مردمی در کافرستان زندگی میکنن. در هر صورت من فکر میکنم که داعش دیگاه خودشو همونطور که هست به انجام میرسونه. این کشورهای غربی هستن که چنگانگی دادن. من میپردازم به پرسش شما، مگر نه اینکه در آدینه خونین 130 نفر از مردمان در پاریس در کنسرت و مسابقه فوتبال و چند رستوران کشته شدن و به رگبار بسته شد، مگر نه اینکه پیش از 350 نفر زخمی شدن، مگر رئیس جمهور فرانسه آقای اولان نگفتی که داعش به جنگ ما آمده و ما به ما اعلام جنگ کرده و ما در جنگ هستیم؟ چرا کشور فرانسه که یکی از کشورهای بزرگ دموکراتیک جهان هست و عضو ناتو هست این اعلام جنگ رو ناتو اعلام نکرده و در این پدیده شومی به نام تروریست اسلامی نمی جنگن؟ چرا این همه کارمانهای نفتی که سرازیر ترکیه میشه، دلارهای عربستان سعودی به عنوان پدر داعش و مادر داعش ترکیه که وارد ترکیه میشه و اونجا فروش میره، فروش به فروش میشه، چرا این کاروانهای نفتی تا حالا این کشورهای غربی بهشون حمله نشده؟ ببینید شما الان بسیاری از بمب‌افکن‌های بسیار بسیار پیشرفته F-35، F-14، F-14 که بسیار قدیمی هست، F-16 در واقع نیمه مدرن هستن و F-35 بسیار مدرن هستن. یک مورچه ای رو که حرکت کنه در زمین با رادارهای پیشرفته میتوانن ببینن، چطور این کاروانه چند کیلومتری رو نمیبینن؟ این پالایش‌های نفتی که در واقع به این سر به این گستردگی روزی صدها هزار بشکه نفتی رو در واقع استخراج میکنن و سپس تانکرهای بزرگ میآیند اینا رو صف میبندن و بعضی در یک هفته در صف هستن و بعد از اینکه این نفتا رو به صورت ارزان میخرن یا زکات هم یک پنجم یا یک دهم این مبلغ هم به این جماعت اسلامی زکات میدهن و اینا وارد ترکیه میشه و فروش میره. یادمون هست اپوزیسیون ترکیه در هفته‌های اخیر چندین و چند عکس از پسر آقای اردلان نخست وزیر ترکیه انداختن که با رهبران داعش در رابطه با خرید و فروش نفت و کمک مالی به گونه بمانند وزیر دارایی داعش داره انجام میده و کمک میکنه و هزینه های مالی رو پرداخت میکنه و از اون ور دختر سمیه، دختر آقای نخست وزیر ترکیه در همبستر با همسایه با یا در چسبیده به مرز سوریه و ترکیه برای داعش به بیمارستانی ترتیب دادن که در واقع با آنها امدادهای پزشکی برسن و مجبورن درمان کنن. مجموع این مسئله اینه که داعش را به گونه ای آمریکا و کشورهای غربی میخواهن وجود داشته باشه. اگر نمیخواستن وجود داشته باشن، اگر نه اینکه صدام حسین را با اون همه توانایی ارتشش را در یک هفته نابود کردن. چرا این داعش 1000 توانایی صدام حسین هم ندارد، میخوان ده ها سال در واقع به درازا بکشن. من فکر میکنم که کشورهای غربی تا کنون نمیخواهن به داعش لطمه آنچنانی برسن، میخواهن منطقه رو بین شیعه و سنی و درگیری های اسلامی و نزایی و فرقهی و دینی بکشنن و در فقر و بدبختی و واقفزگرایی همچنان گرفتار کنن تا بتونن سودهای کلان خودشون رو به انجام برسن. در این میان بی تردید بسیاری از مردمان این سرزمین در واقع میشود گفت آواره و پراکنده و در وضعیت دهشتناکی به سر خواهند بود. در نتیجه میخواهم بگویم که کشورهای غربی در این رابطه کارهای خوبی نداشته و بلوک دیگه به نام بلوک ترکیه، بلوک روسیه، ایران، عراق و سوریه شکل گرفته که اون هم به گونه‌ای میشود بگید در این بازی قرار گرفته. ولی اینجا یک اتفاقی که افتاد، دولت ترکیه به خاطری که عضو ناتو هست، خاص در واقع به خاطر خاطری که دوست می‌دارد برتری خود را بر سوریه نگه داره و قسمت‌های شمالی سوریه که کردنشین هستن اذان خود کنه و جنبش و خیزش مردمان کرد را سرکوب کنه، می‌خواست در واقع با این حرکت که جت جنگنده روسیه رو سرنگون کنه ناتو رو به این جنگ بکشنه. ولی خوشبختانه تا اندازه کشورهای ناتو به گونه این پاسخ به ترکیه ندادن و طبق راه‌ها و میشود گفت به گونه رادارهای گوناگون نشان داده شده، نشان دادن که جت روسیه در خاک سوریه مورد حمله F-16 های ترکیه قرار گرفته. از این تناقض‌های گفته های آقای رئیس جمهور ترکیه کاملا مشخصه و این واکنش سریع و توانمند دولت روسیه و رئیس جمهور آقای پوتین نشان داد که چگونه می شود با اسلامگرایی که ترکیه دارد به عنوان مادر خانده داعش عمل می کنه چه خوب عمل کرد. در این چند روزه می بینیم که دولت ترکیه در روزهای اول از دفاع از خود و میبایست از قوم و نژاد ترکمن هایی که در شمال سوریه هستن و همخوانی و هم نژادی دارن با ترکیه دفاع کرد و میبایست از خاک پاک ترکیه به گونه‌ای بدین گونه پدافند کرد. ولی در این چند روزه با ترس و لرز و از این واکنش سریع ترکیه روسیه که اعلام کرده تمام میشود گفت مرزهای خودش رو میخواد ببنده از ژانویه و توریسمی که 10% صنعت توریسم ترکیه از سوی سوریه از سوی روسیه تغذیه میشده و وارد چارچوب ترکیه میشدن داره محروم میشه و میشود گفت 5 تا 6 میلیارد دلار تا این چند روزه فقط زیان دیده و بسیاری از ناتال اقتصادی و نظامی ترکیه تحت تاثیر این حرکت روسیه قرار گرفته و از ترس و بیچارگی که الان به وجود آمده ترکیه اعلام کرده که جنگندهای خود را فراز سوریه نخواهد فرستاد و یک وضعیت شگفت انگیزی به وجود آمده در این چارچوبی که همکنون ما به سر میبریم. پرسشی باشد در خدمت هستم خانم افرانی.
بله، شما اشاره کردید به این که نفی بردن و حتی تحلیلی وجود داره که به خاطر هم نفت و گاز سوریه است که یک همچین شرایطی در سوریه ایجاد شده. بعد همچنین که شما اشاره کردید اینها همه رو میبینن رصد میکنن، اجازه دادن دیگه، یعنی امریکا یا ناتو اینها اجازه دادن که ترکیه به این رفتارش ادامه بده، یا اینکه چه جوری بوده که تونسته ترکیه این کار انجام بده و حالا متوجه شدن، یعنی الان قراره که تاکتیکشون یا استراتژیشون عوض بکنن امریکا، غرب، کشورهایی که این شرایط رو در منطقه خاورمیانه ایجاد کردن. یعنی خب وقتی کلینتون خودش میگه ما داعش رو کمک کردیم، در واقع ایجاد کردیم، مثل اسپانسور براش بودیم، یا خب طالبان هم ما میدونیم که چه صورت اونجا در اومد و یا در عراق به چه صورت شد و تمام این نیروهایی که حالا آخرش داعش در حماس بود، حزب الله بود، آیا به نظر شما این ریشه رو نباید از بین برد که از آیا از ایران شروع نشد که یک همچین رژیمی اومد بر سر کار، رژیم سکولار تقریبا رفت و رژیم مذهبی فاشیستی اومد و منطقه از اون موقع بعد تغییر کرد، در مصر اخوان مسلمین و در لیبی به هر حال گروه های زیادی هستند که اینها جبهت النصره، نمیدونم جهادیون، غیر و ذالک، اینها ایجاد شدن و چرا الان باز اینها مثلا روحانی رو دعوت کردن به پاریس که به دلیل اتفاقاتی که اونجا افتاد، ترورهایی که انجام گرفت، سفرش لغو شد، ولی هنوز هم بازم مایل هستن که سر میز مذاکره بشینن و دعوتش هم میکنن. بعدم حالا اینها نظرم میدن که شرابم سر میزتون نباشه، مثل همون برنامه که خاتمی پیاده کرده بود. حالا احتیاج شدید به این داشتن که روابطشون رو با کشورهای اروپایی خوب بکنن، بعد تصمیم می گرفتن وقتی که از مقامات اروپایی کسی میره اونجا، یه خانم میگن خب قوانین ما اینه که روسیه سرت بکنیم، ولی وقتی خودشون میرن به اون کشورهای اروپایی به قوانین اون کشور نمیخوان احترام بذارن، بهشون میگن شراب سر میز نذارین، درست که شرابو یا اصلا میتونی سر میز باشه کسی هم ننوشیش، مسئله هم ایجاد نمیشه. چرا الان دارن به ایران بها میدن؟ شما چی میبینین شرایطش به چه صورت خواهد بود؟
ببین اینا همه در بستر اسلام هست، یعنی در واقع این کشورهای غربی یا باید بپذیرن اسلامی که وجود داره، اسلام همینه که در واقع داعش عرضه میکنه، همینه که در واقع جنگ اسلامی عرضه میکنه، همینه که در واقع به هزاران هزار کتاب و خود منشورش نوشته شده، نگاشته شده و کاملا در دسترس همگان هست.
یعنی شما فهم میکنی اینا نمیدونستن که میتونه همچین چیزی پیش بیاد؟
در واقع میداند ولی در سود خود میداند که این کشورهایی که در این منطقه قرار گرفتن حالا به هر دلیل جزء کشورهای ثروتمند جهان هستن. شما ببینید عربستان سعودی در روز 10 تا 12 میلیون بشکه نفت صادر میکنه، بیش از 850 میلیارد دلار ذخیرهای پولی و دلاری در سراسر دنیا دارد و هر کاری که در رابطه با پیشرفت تروریسم اسلامی انجام بخواهد بدهد میدهد و این توانایی داره و بسیاری از کشورهای غربی رو با این توان خود میگوییم به گونه ای از آن خود کرده است و به خاطر این چشم میبندن و مشکل به باور من اگر چند آلترناتیو هست، یک آلترناتیو اگر مردمان عربستان سعودی یا مردمان ایران، مردمانی که در این کشورها زندگی میکنن، بتوانند با آگاهی های درست یک دیدگاه درست و یک دموکراسی را برپا سازن، آنگاه کشورهای غربی نمیتوانن بر سرنوشت آنها حاکم بشن و به این گونه خیمه شب بازی به وجود بیارن که هر موقع دلشون بخواد جنگ برپا کنن، هر موقع دلشون بخواد منافعان رو به تاراج برن، هر موقع دلشون بخواد اندکی آرام باشن. اگر این کار انجام بشه که بعید به نظر میسته با این ناگاهی که در بین این مردمان هست و این در واقع تشکیلات و سازماندهی مخوف اسلامی هست و مردم از ترس و وحشت، مثلا در سرزمین ایران در کشورهای خاورمیانه مردمان این سرزمین به مراتب گفته عربا مسلمان نیستن و به گونه ای در واقع اسلام نهادی نشده، از ترس به قدری مردم را ترساندن و برخورد با این سیستمای اسلامی دهشتناکه که از ترس مردمان ایران خاموشن، مردمان ایران فقط از ترس هستن که این رژیم حاکم هستن، ولی در کشورهای دیگه حاکمیت اسلامی بر مردمان میشه باید گفت بسیار بسیار چشمگیر است و مردمان به گونه کور و ناآگاه این حاکمیت و این ننگ تاریخی اسلامی را پذیرفتند. در نتیجه کشورهایی با این سرعت و قدرت و این توانایی همچنان پابرجا هستند. اگر بدین گونه باشد همچنان این نفت عربستان سعودی و توانمندی اقتصادیشون بر دیدگاه جهانی حاکم هست و کشورهای غربی به خاطر این سودجویی بیش از اندازه شون این دست از این سرزمین ها بر نمی دارن و همچنان به این واپسگرایی در واقع دامن می زن و این واپسگرایی هستش که زمینه رو فراهم می کنه. شما نگاه کنین الان می گوین پژوهشگرای گوناگون پژوهش کردن که نزدیک به 140 گروه تروریستی در سطح جهان فعالیت می کنن که بیش از 130 گروه آن بیش از که نزدیک 135 گروه این گروه تروریستی اسلامی هستند. اینا همش از بستر اسلام برخواستن، تمام اینا القاعده و طالبان و الحرام و از هر کدوم از اینا نگاه کنید در دامن اسلام پرورده شده است و پول و توانایی اقتصادی رو از ملت بدبخت ایران میگیرن و کشورهای خلیج فارس و عربستان سعودی با سرمایه هنگفتی که به دست آوردن از گنجینه های نفت و گاز خودشون. در نتیجه این زمینه و این بسترگاه وجود داره و کشورهای غربی هم شوربختانه بدین از این بسترگاه تغذیه میکنن و همچنان این آش و این کاسته.
خب الان شما فکر میکنین که امریکا و غرب میخوان تاکتیکشون رو عوض بکنن که الان میخوان داعش رو نابود بکنن؟ واقعا میخوان کاری انجام بدن در این راستا؟
هر اتفاقی که میفته به طور نمونه وقتی که اون برجای دوقلوی در 11 سپتامبر 2001 اگه اشتباه نکنم فرو ریختن، بر این باور بودن که مردمان جهان دیگه کار اسلامگراها به گونه‌ای به پایان رسیده، ولی این گونه نشد. حالا من به چگونگی انجام این کار زمانی استش پرداخته بشه. در رخدادهای گوناگون هم که بازم پیش بینی میشد که غرب یک برخورد جدی رو به انجام بده، بازم انجام نشد. آخرین بار در فرانسه بود، در پاریس بود که در همین یک دو هفته پیش این اتفاق افتاد که رسمان آقای اولان اعلام کرد که ما در یک جنگ به سر میبریم و جنگی هستی در خانه ما به ما حمله شده و ما باید با تمام توان دفاع کنیم.
یعنی
و
فکر میکنیم که الان اولاند و پوتین آیا واقعا میخوان به نفع مردم منطقه کاری انجام بدن؟
نه به نفع مردم منطقه میخوان کاری انجام بدن، نه به نفع مردم خودشون، به این دلیل که با سازش هایی که با همدیگه انجام میدن، با برخوردهایی که میکنن، من چشم اندازی رو نمیبینم. خود آقای اولاند شما نگاه کنید، از هم نخستین سخنرانیش تا رفتن به آمریکا تا رفتن به پوتین چقدر چنگانگی در گفتهاش و در کاراشون هست. من چشمم آب نمیخوره و چشمانداز نمیبینم که بخواهم به کاری رو برای حتی مردمان خودشون انجام بدم.
بله، شما اشاره کردید که پدر این داعش عربستان سعودی و یه تحلیل دیگه هم بود که میگفت مادرش هم همون جنگ در عراق که جنگ در عراق ایجاد کردن و این مسائل همه پیش آمد. به هر حال من در این رابطه که سوال مطرح کردم و شما پاسخ دادین، خواستم یه سوال دیگه هم که در این رابطه نیست با شما در میون بذارم.
از شما این اشاره کنم که من گفتم که پدر آن داعش عربستان سعودی، مادرش ترکیه هست.
بله شما اینو گفتید. بله گفتم تحلیل دیگه اینو میگفت که از عراق در واقع که اون باعث شد که این مسائل همه پیش اومد و از جنگ با عراق کردن که البته اون بی تأثیر نیست و تصمیم گیری که میکنن دیگه. بله
درست میتوانند باشه. بفرمایید.
بله شما در جریان هستین که همین اخیراً به خاطر برنامه طنزی که گروه به اسم فیتیله در ایران داشتن و با اینکه خودشون هم ترک زبان بودن صحبت کردن و طنزی رو اجرا کردن، بعدم برنامه های پیاده شد که بعدم از خود همون افراد در آذربایجان گفتن که ما خودمون نفهمیدیم مثلا چجوری این برنامه ریزی ها رو کردن، معلوم نیست چیکار میخوان بکنن و مردم خودشون خودجوش این کار نکردن، بلکه برنامه ریزی شده بود حرکت های اعتراضی که انجام شد. چون ما زمینش هم داریم که میدونیم کنگرس وومن امریکا قبلا گفته بود که آذربایجان جدا بشه. حالا خواستم شما اگر میشه کوتاه اشاره بکنین که آیا در آذربایجان که هموطنان ما به زبان ترکی صحبت میکنن اینها کجایی هستن؟ آیا این زبان واقعی خودشونه؟
ببینید زنده یاد احمد کسروی یکی از برجسته‌ترین کارهایی که انجام داد در ارتباط پژوهشی در زبان آذری بود. زبان آذری یک زبان کاملا کهن، جزء گروه زبانهای ایرانی هستش که زبان پیشین آذربایجان بوده. این زبان به گونه‌های گوناگون در این 800 ساله که قوم مغول و ترک زبان از آسیای شرقی خاور دور به سرزمین ما و اروپا مهاجرت کردند و این زبان‌های گوناگونی ترکیبی شده، یعنی زبان ترکی آذربایجانی همکنونی ما زبانی هست ترکیب از زبان پارسی، زبان عربی، زبان آذری و زبان ترکی و این زبان ترک ساختار زبان ترکی شده. ولی مردمان ایران بر مبنای تاریخی تاریخچه که داشتن و دارن، مخصوصا آذربایجان، از اصیل‌ترین نژادهای ایرانی بودند و هستند و زبانشون ترکیب شده. به گونه می شود بگوییم اگر در فرض کن در آرژانتین زبان اسپانیایی صحبت میکنند، مگر اسپانیایی نژادش اسپانیایی هست؟ مگر در برزیل اگر زبان پرتغالی سخن میگویند آنها پرتغالی هستند؟ زبان ترکیبی شده از زبانهای گوناگون، ساختار افشون میگفتم زبان ترکی هست، ربطی نداره. ولی اینم بگویم که رژیم اسلامی به خاطری که مردمان رو در واقع سرگرم کنن و از این وضعیت وحشتناک و فقر و بیچارگی و در واقع که به سر میبرن دور نگه دارن، همیشه در دستور کار خود دارد که به گونه‌های گوناگون با مردمان ایران بازی کنه و مردمان ایران رو به جان هم بیاندازن تا از این وضعیت خودش سامان پیدا کنه.
پس کسانی که فکر میکنن میگن خواهان جدایی هستند، اونها خودشون خبر ندارن که ایرانیای اصیل هستند. و یک من با یک عرب زبانی صحبت میکردم، گفتم که مثلا در مصر اینها که زبانشون عربی نبوده، بعد از هجوم اعراب بوده که خب در ایران هم اومدن و 500 سال استیلا داشتن و زبانشون وارد زبان ما شد و ما هم به زبان عربی به هر حال صحبت میکردیم و کتاب هایی که نوشته میشد. او میگفت اشاره داشت که نخیر، اونها عرب هستند و زبان خودشون عربی. لطفا یک اشاره به این مسئله بکنید.
پیش از اسلام زبان مردمان مصر زبان قبطی بوده و همکنون هم 10% اشتباه نکنم مردمان مصری قبطی هستند و دینی غیر از دین اسلام دارن، فکر کنم مسیحی باشن، و همچنان این زبان تا اندازه‌ای زنده هست و زبان پیشین پیش از اسلام مصریان عربی نبوده است. حتی یک نقل قولی هست از سردبیل الاهرام حسن هیکل که میگوید برای این ما عرب شدیم چون شاهنامه نداشتیم.
بله.
و این نقل قولی هست از سردبیل الاهرام.
با سپاس از توضیحات که دادید و وقتتون در اختیار ما قرار دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم.
همچنین سپاسگزارم از شما و شنوندگان شما.
با فرصت دیگر.
سپاس.
شادکام و سرفراز باشید. دوستان نازنین، با هم ترانه میشنویم از داریوش، نترسون.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید، چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا، خوشا شکستن و بستن. نترسو عاشقارو از این کولا که تاراج بخواب افتادن از عشق هر و باله به مراج نتیر و دشنه ندار و زن و ستاره ها رو از شب نتر کجا پروانه ترسیدن حریر شعل پوشیدن کجا شبنم حراسیدن شراب نور نوشیدن از این شب گوشه خاموش از این تکرار بی رویا سلام ای صبح آزادی سلام ای روشن فردا نترسون باغو از گل نترسون سنگو از برف نترسون ماهو از عبر نترسون کوهو از هر نترسون دیدو از باز نترسون خاکو از برگ نترسون عشقو از رنج نترسون مارو از من نه تیر و دشنه نه دار و زندون ستاره ها رو از شب نترسون.
جناب امیری، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
خب من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. همینطور که میدونید حکومت سرکوبگر باز هم به روال گذشته دست به سرکوب آزادی خواهان و دستگیری اونها زده. میدونید که در پی این دستگیری ها چند تن از بانوان که برای احقاق حقشون شنبه های اعتراضی داشتن جلوی زندان اوین اینها رو دستگیر کردن و به زندان قرچک برامین فرستادن. چند تن از یاران شاگرد آقای محمد علی طاهری و خانم سیمین ایوزی که مادر امید علی‌شناس از زندانیان سیاسی هستش و دوست دیگری هم که دستگیرش کردن آقای زرتوش احمدی راغب بود که ما در همین رادیو با ایشون مصاحبه ای داشتیم و ایشون قرار شد دست به اعتصاب قضا بزنه. اما ماشین سرکوب و کشتار رژیم چه کسانی داره هدایت میکنه؟ سپاه و روحانیت در سرکوب و کشتار مردم طی 30 چند سال گذشته نقش تعیین کننده ای رو ایفا نموده. هر گونه اعدامی اهم از سیاسی یا غیر سیاسی که طی 30 چند سال گذشته در ایران رخ داده و یا در آتی رخ خواهد داد و از سوی دستگاه های قضایی رژیم تایید گردیده می شود بدون تردید دستان مشترک سپاه و آخوندها در آن نقش داشته است. بازجویان سپاه در زندان‌های مخوف سراسر کشور رژیم هر شخصی را که در مسیر دیگری جز نظام حرکت کند تفاوتی نمی‌نماید که این خط وی سیاسی است یا غیر سیاسی، دشمن نظام می‌شمارندش و با امضا یا مهر خود حکم مرگ شخص را در همان ابتدای دستگیریش صادر می‌کنند. اینکه گاهن در دستگاه‌های قضایی در رابطه با برخی از آزادی‌خواهان تجدید نظر صورت میگیرد نه برای این است که این دستگاه با پرونده ساختگی بازجویان سپاه مخالفت ورزیده است، خیر، بلکه خیلی بیشتر این تجدید نظر به دلیل نمایش تایید اعمال این جنایتکاران که در واقع میتوان از آنها به نام ماشین کشتار نظام نام برد میباشد. سالانه ماشین کشتار نظام یعنی بازجویان سپاه حکم اعدام صدها نفر را در ایران صادر می نمایند بدون اینکه حتی گاهن ثابت بشود که شخص واقعا مقصر بوده است. هیچ کس نمی تواند به حکمی که این جنایتکاران برای قربانیان خود ساده می نمایند تردید کند. آخوندها دستگاه قضایی رژیم را در دست دارند بدون اینکه آنها حتی از سواد قضایی برخوردار باشند. در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای خود به استناد امضای پاسدار بازجو که برای مجرم پرونده ساخته است حکم مرگ شخص را دوباره تایید می نمایند. این روند از همان ابتدای موجودیت رژیم در سیستم قضایی کشور نهادینه شده است و هنوز حالتی پیش نیامده است که آخوندهای حاکم شهر با قضات رژیم به پرونده های ساختگی دستگاه مرگ نظام یعنی بازجویان سپاه کوچکترین اعتراضی بنمایند. به رغم اینکه در بسیاری از موارد برای قاضی کاملا روشن است که پرونده و حکم صادر شده بازجو با معیارهای خود آنها مطابقتی ندارد و مجرم حتی بیگناه هم هستش، اما رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی برای استمرار و پایداری خود به این ماشین کشتار بی حساب و کتاب و ضد بشری نیازمند است. این شگفت‌آور نیست که حتی به دفاعیه وکلایی که به استناد قوانین قضایی ضد انسانی اساسی خود در دانشگاه‌های کشور تربیت نمودند نیز بهایی نمی‌دهند. حتی در مواقعی که آنها ثابت نمودند مجرم بیگناه است، از سوی دستگاه قضایی اجازه نامه وکالت اونها سلب شده و حتی بسیار از وکلای مدافع اکنون در زندانهای رژیم به سر میبره که نمونش آقای عبدالفتاح سلطانی هسته. خب اما باید مردم چه کار بکنن که بتونن جلوی این گونه بیقانونی ها رو بگیرن؟ یعنی تنها بدیل رهایی بخش از چنگال اینها ایجاد یک قدرت سازمانیافته اجتماعی است. برای منظور باید دانش و آموزش سازماندهی و خودسازماندهی را میان مردم ببریم. خودسازماندهی یعنی در خانه، کوچه، محله و خیابان، کارخانه، اداره، دانشگاه، مدرسه جمع‌های مردمی را تشکیل بدیم تا توسط آنها از منافع صنفی خودمون دفاع بکنیم. کاری که الان در ایران داره اتفاق میفته و به نظرم حرکت خیلی خوبی هستش. البته اینم بگم که باید ما حواسمون باشه افرادی هستن که هدفشون این هستش که بخوان این جریان رو منحرف کنن. خود سازماندهی یعنی جمعی را به وجود بیاوریم که قادر باشد به طور سازمانیافته در مقابل خشونت سازمانیافته زورگویان به مقاومت متقابل برخیزن. یعنی تبدیل شدن به شهروندانی که برای دفاع از حقوق مدنی خیش از خلاقیت و توانایی یکدیگر بهره بگیریم. خود سازماندهی یعنی بیرون جهیدن از پوسته فرد تنها ناامید، مایوس و فاقد قدرت و تبدیل شدن به یک شخص قدرتمند. و دوباره معنی خودسازماندهی یعنی تلاش هدفمند و مداوم شهروند عادی برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی در مقابل ارگانها و نهادهای سازمانیافته سرکوب و غارت حاکمیت. خودسازماندهی یعنی نهادینه ساختن اعتماد به نفس داشتن در خود. بدون تردید قدرت اجتماعی سازمانیافته را با ذهنیت تنها نمیتوان پیش آورد. با تشکل و همکاری نیروهای کنشگر آگاه که اکنون به صورت پراکنده در ایران یا برون مرز فعالیت می‌کنند، می‌توان وزنه بزرگی را در مقابل رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی به وجود آورد. آن دست از کنشگرانی که خواهان تغییر رژیمی باشند در هر کجای دنیا که هستند باید یکدیگر را پیدا کنند و ارتباط همسویه و ارگانیکی برقرار نمایند. باید همدیگر را پوشش بدن، باید بتوان از نیروی اندیشه، تخصص، توانایی و ظرفیت‌های یکدیگر یادگیری بکنند و یک کل قدرتمند و اثرگذار تبدیل بشن. میخوام اشاره بکنم به آقای امین انواری که الان در ترکیه به سر میبرن. ایشون هم همونطور که میدونید از زندانیان سیاسی بود که با وثیقه اومد بیرون. ایشون به دلیل هم تهدیدهایی که شد مجبور شد از کشور خارج بشه و الان در ترکیه به سر میبره که من سعی دارم حالا اگر بشه ایشون رو بیارم روی خط هفته آینده باش صحبت بکنیم.
صحبت شما پایان رسید جناب امیری؟
بله.
خب با هم یک ترانه گوش میکنیم از گوگوش. صحنه. یک خبر خوبی هم البته داشتیم. در هفته گذشت جایزه مرکز بین‌المللی حقوق بشر در ایران به داروش اقبالی اهدا شد. مرکز بین‌المللی حقوق بشر در ایران ICHR جایزه حقوق بشر خود را به داروش اقبالی خواننده و فعال اجتماعی ایران اهدا کرد. این جایزه در جریان مراسم بنیاد آینه در تورنتو به داروش اهدا شد. مرکز بین‌المللی حقوق بشر هر سال در حوزه‌های مختلف به افرادی که فعالیت و تأثیر قابل توجهی به ارتقای ارزش‌های حقوق بشری و بهبود وضع حقوق بشر در خاورمیانه دارند جایزه حقوق بشری را سال را اهدا می‌کند. اردشیر زاده مدیر اجرایی مرکز بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید که این مرکز یکی از جوایز سال گذشته را به داریوش اختصاص داد، چرا که داریوش از آهنگ و هنر خود در راستای آگاهی رسانی در جامعه استفاده می کند، به طوری که آهنگهای او مورد توجه بسیاری از فعالین حقوق بشر قرار گرفته است. او همچنین با تأسیس بنیاد آینه و تلاش برای شکنی اعتیاد و کمک به معتادین کمک قابل توجه به جامعه می کند. بنیاد آینه در حال رشد است و تلاش دارد در بعد آگاهی رسانی در زمینه معضلات و مشکلات مربوط به اعتیاد و ارتقای فرهنگ مبارزه با اعتیاد فعالیت خود را گسترش دهد. ما اقدام او را بسیار مثبت و مهم دانستیم و این جایزه را به او اهدا کردیم. داروش به دلیل اینکه در سال گذشته نتوانست در مراسم سالانه مرکز حضور داشته باشد، این جایزه امسال به او داده شد. دیگر برنده جایزه سال گذشته آقای محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر کرد ایرانی بود که همچنان در ایران در زندان به سر می‌برد. جایزه سال 2015 امسال در روز 13 دسامبر در مراسم سالانه مرکز به برنده سال اهدا خواهد شد. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم.
من اگر اجازه بدین یه شعر کوتاهی ازش در یک دقیقه براتون بخونم، جالب هستش.
بفرمایید.
اسم این شعر هست: من اگر کافر و بیدین و خرابم به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم به تو چه؟ تو اگر مستعد نوحه و آهی چه به من؟ من اگر عاشق و سنتور و ربابم به تو چه؟ تو اگر غرق نمازی چه کسی گفت چرا؟ من اگر وقت اذان غرق به خوابم به تو چه؟ تو اگر لایق الطاف خدایی خوش باش، من اگر مستحق خشم و عتابم به تو چه؟ تو گرچه سراب است به گفتار دنیا، گرچه سراب است به گفتار شما، من به جد طالب این کهنه سرابم به تو چه؟ تو اگر بوی عرق میدهی از فرط خلوص و من از رایحه مثل گلابم به تو چه؟ من اگر ریش ستیغ کردم از بحر ادب، و اگر مونس ژیله تو آبم به تو چه؟ تو اگر جرعه خوردی با تو اگر جرعه خور باده کوثر هستی، من اگر درد کش باده نابم به تو چه؟ تو اگر طالب حوری بهشتی خوب باش، من اگر طالب معشوق و شبابم به تو چه؟ تو اگر از ترس قیامت نکنی عیش عیان، من اگر فارغ از روز حسابم به تو چه؟ درود به شما عزیزم.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه یار از اصل فرامرز دستانی برنامه رو پایان می‌رسونیم.
بلکه یارم را نجستم، یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالی جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم. در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای پیش